thing.
سوره مبارکه یونس آیه 25. نه اشتباه یاد سوره تاها آیه 123 آیه بعدی بسم الله الرحمن الرحیم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يخشى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. استشهاد ما بین آیه شریفه از جمله فما یأتینکم منی هدا هست، اما نکته قابل توجه به مطلب بعد از فما یأتینکم منی هدا اون این است که در این جا ذات مقدس پروردگار هدایت رو بعد از جریان حبوط آدم و حوا به عنوان یک اصل زندگی اونها بیان کرده است. کلام ما در باره کارویژه های اختصاصی دولت دینی بود و در کارویژه های خاص عرض کردیم اولین کارویژه خاص دولت دینی عبارت است از هدایت. خب مقدس استدلالات عقلی مطلب رو که بایستی هدایت به عنوان کارویژه خاص یک دولت در نظر گرفته بشود این رو بحث کردیم و در ضمن آیاتی که از آیات را مطرح کردیم آیه دومی که به عنوان استشهاد به اینکه کار ویژه خاص دولت دینی مسئله هدایت هست این آیه شریف است. این آیه شریف درباره هبوط آدم و حوا به زمینه. این قاله بتا منها جمیعاً، اینجا ما دو تا تفسیر داریم. یک تفسیر این است که این اهبطا که قرآن به صورت تسمیه آورده مقصود آدم و حواست، که آدم و حوا رو میگه اهبطا که در روی کره زمین هبوط کنن، و جمیعا هم اشاره به ذریه آدم و حوا هست که قاله بتا منها یعنی شما و ذریتون همگی برید به زمین، بعضكم لبعض عدو، در حالی که بین شماها اختلاف هست، بین شماها عداوت و درگیری هست، بعض از این ذریه دشمن بعض دیگری هست، از همون نسل اول آدم این عداوت و دشمنی بین فرزندان آدم به وجود آمد و قابیل هابیل رو کشت. یه تفسیر دیگر هم هست این که این اهبطا مقصود شیطان و آدم هست، یعنی مسئله هبوط آدم و هبوط شیطان با هم یه جا بود. که خب این تقریبا تفسیر دوم خیلی تفسیر مورد نظری نیست. از مفسرین عامه قائل شدن دیگه خدا میگه بعض کمله بعض عدو، مقصودی از بعض اونو یعنی عداوت بین ذریه ابلیس و ذریه آدم هست. که ذریه ابلیس و ذریه آدم با هم دشمنی دارند. جریان هبوط شیطان رو ما نمیتونیم بگیم با هبوط آدم یه جا بوده، به خاطر اینکه شیطان بعد از اینکه از فرمان الهی تخلف کرد و در برابر آدم سجده نکرد، گفت فخرج منها فانک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. اونجا شیطان از بهشت اخراج شد و از بهشت رفت بیرون. هبوط آدم بعد از قضیه ارزم به حضورتون استفاده آدم از شجره منهیه بود که هبوط پیدا کرد، لذا مسئله هبوط شیطان و اهبطا شیطان و آدم نیست. و بعدم شیطان محل استقرارش تنها زمین نیست، محل زندگی شیطان و ذریه شیطان تنها در زمین نیست، چه بسا در بعضی نقاط دیگر و کرات دیگر هم شیاطین وجود دارن. و شیاطین البته تا اون مرحله‌ای که بخوان به آسمان بالا برن اونجا نمیتونن برن، ولی در هر حال این نیست که اینا منحصر باشه زندگیشون در زمین، مثل بنی آدم که زندگیشون منحصر در زمین است، ذریه شیطان زندگیشون در زمین منحصر نیست. پس اگر مسئله اخراج از بهشت بوده، که اخراج شیطان از بهشت در زمانی صورت گرفت که سجده نکرد و خداوند متعال فرمود فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، و اگر استقرار در زمین مقصود هبوط بوده، یعنی شیطان در زمین استقرارش از زمان هبوط آدم بوده و خداوند متعال مستقر فرموده است تکوینن حضور شیطان رو در زمین، که شیطان ما دلیلی نداریم که او در زمین مثل بنی آدم ذریه شیطان اینجوری زندگی میکنن و زندگیشون منحصر به زندگی خاکی و زمینی هست. پس این بله و حالا اینجا به دیگه ما روایت داریم که شیطان به وسیله وارد بهشت شد و آدم و الله شیطان بیرون از بهشت بوده، به یه وسیله میان وارد شد. حالا اون روایت ها زیاد هست، اونجا هم بحث بحثش نداریم که چجور شیطان وارد بهشت شد و آدم رو وسوسه کرد، که در واقع جایگاه آدم جایگاه نفوذ شیطان نبود اول. بعد حالا به روایت داریم که رو بزرگ روایت مراجعه کنیم که هست که بلی شیطان بیرون بود از بهشت، از بهشت بیرون بود و ورود پیدا کرد در بهشت و آدم رو وسوسه کرد. در داخل بهشت استقرار نداشت که آدم رو وسوسه کنه. روایت داریم، روایاتی داریم و کیفیت ورود شیطان هم به داخل بهشت اون روایات تقریبا بیان کرد. عرضم به حضورتون که خب اون روایت اوله که اون نظر اول درسته، گفته که اهبطا آدم و حواست. محل شاهد ما در این نکته این است که بعد از این که مسئله هبوط آدم و حوا در این آیه شریف مطرح شده، یعنی استقرار آدم و حوا در زمین و آغاز زندگی خاکی آدمیزاد در زمین بنا شده، اول مسئله ای که مطرح فرمد فهم ما یعتین نکن منی هدا. اولا این فهم ما فافای تفریعه، اما یعتینکم متفرع است بر حبود آدم و حوا در زمین، یعنی اتیان هدایت پروردگار از لوازم زندگی خاکی آدم و حوا و ذریه اونها در کره زمین. اینها بدون هدایت پروردگار اینها نمیتونن ارزم به حضورتون که زندگی خاکی خودشون رو تشکیل بدن، چون فافای تفریع متفرع کرده اتیان هدایت پروردگار رو به اون هبوط آدم و حوا در زمین. وقتی گفت قاله بتا بناشنا در زمین مستقر بشن فا اما یعتین نکن منی هدا، ای اما، اما به اون معنای اون امایی که در همه جا ما میاریم به عنوان یا هست، اما در جا برای یا نیست، اما اینجا مخفف است از این تأکید مخففه سقیل، مخففه از سقیله فئنه در واقع بوده، ما شمای مستریه است. فئنم اتیانکم منی هدن، یعنی تأکید میکنه خداوند متعال در اینجا که نتیجه هبوط آدم در کره زمین و آغاز زندگی خاکدانی آدم و ذریه آدم این است که اتیان هدایت خداوند لازم برای زندگی و غیر از هدایت پروردگار این زندگی قابل تشکیل و تحقق نیست. بعد میگه فمن تبع هدای فلا یضل ولا یخشى ولا یشقى. خب پس ببینید اینجا ما در این قسمت سه تا فا داریم، یه فا در سر فاما داریم، یه فا بر سر فمن تبع داریم، یه فا بر سر فلا یضل ولا یشقى داریم که سه نکته مترتب و متعاقب یک دیگرن. نکته اول هبوط آدم و حوا در زمین و آغاز زندگی خاکتانی آدم و حوا که متفرع بر این اتیان هدایت پروردگاره، یعنی لازمه اصلی این زندگی که اینها بتونن این زندگی رو کاملا ادامه بدن و اصل جریان عبودیت پروردگار و اطاعت حق که دقیقا نقطه حرکتی به طرف خداگونگی بشر هست در کره زمین و در این زندگانی خاکدانی تقوی پیدا کند، این متوقف است بر اتیان هدایت پروردگار. یعنی اون زندگی که تشکیل شد حتما بعد از تشکیل زندگی اتیان پروردگار میاد و اتیان پروردگار علت هست، یا اتیان پروردگاری که آمد باز متفرع است بر اتیان پروردگار، پیروی از هدایت خدا. اتیان هدایت خدا بر این اتیان هدایت خدا متبره، پیروی از اطاعت از انبوزو از تبعیت از هدایت پروردگار و باز بر تبعیت هدایت پروردگار اینجا متفرع است این که آدم گمراه نشه و بدبختم نشه. خب حالا این تفریع یا تعاقب مطالب سگانه چجوره؟ تفریع اتیان هدایت خدا بر هبوط آدم به خاطر این است که اصلا هبوط آدم و حوا منهای هدایت پروردگار یک عمل لغو و عبث و غیر حکیمانه بوده. یعنی ذات مقدس پروردگار درست آدم اینجا تخلف کرد از فرمان خدا و عصا آدم ربه و عصا آدم ربه فغوا، اما در این حال خداوند متعال که کارش حکیمانه است وقتی که آدم از بهشت میاد در کره زمین و زندگی خاکدانی شروع میشه، این بر اساس یک حکمتی بایستی این حبوط صورت بگیره و این زندگی هم بر اساس یک حکمتی بایستی محقق بشود و ادامه پیدا کنه. لازمه تحقق اون حکمت زندگی خاکدانی انسان که انسان بتواند هدف خلقت و آفرینش پروردگار رو در زندگانی خاکدانی خودش محقق کند این است که هدایت خداوند متعال اتیان پیدا کنه و هدایت خدا بیاد. اگر هدایت خدا نیاد اون هدف خلقت قابل تحقق نیست. پس دنباله این هبوط آمدن هدایت پروردگار، اتیان هدایت پروردگاره. این هدایت هم بایستی مورد تبعیت قرار بگیره که باز اگه مورد تبعیت قرار نگرفت باز اون بشر نمیتواند در راستای هدفمندی خلقت و ساختار خودش قدم برداره و نتیجه تبعیت از هدایت خدا این است که نه زلالت و گمراهی برای بشر میاد و نه شقاوت. ما یه بحث اینجا روی نفی زلالت و نفی شقاوت داریم که در نتیجه هدایت خداست و بر حسب این بحثی که روی نفی زلالت و نفی شقاوت داریم برای ما ثابت می شود که کار ویژه مظهر حاکمیت الله در روی زمین که دولت دینی هست این مسئله هدایت. اولا در اینجا بعد از اینکه خدا میگه فما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای، مرحوم علامه طباطبایی اینجا یه نظریه دارن در مورد تبعیت هدایت پروردگار. ایشون نکته جالب میفرمایند، میفرمایند این فمن تبع هدای این در واقع یه تعبیر استعاره است. عبارت مرحوم علامه نمروی اینجا یه تعبیر استعاره است، یه تعبیر واقعی نیست، چون هدایت خود خدا برای ما قابل تبعیت نیست، ما ارتباطی با خدا نداریم، هدایت خدای مستقیم به ما نمیرسد. که میفرماید این در واقع استعاره است، اونی که حقیقت از این است که فمن تبع هدایت الهادی الذي اهدا به هدایتی، این جور میخواسته بگه، این استعاره از یه همچین جمله است، چه تعبیر تعبیر استعارهیه، نمیگه تعبیر مجازی، میگه تعبیر تعبیر استعارهیه. یعنی اصل مسئله در استعاره، ما اقسام استعاره داریم، یکی از اقسام استعاره در معانی بیان شما خوندید دیگه، یکی از اقسام استعاره ارزم به حضورتون ترشیحه. ترشیح این است که شما یه مشبهی دارید، یه مشبهان بهی دارید و فعل مشبهان به رو برای مشبه ارزم به حضورتون یه ثابت بگید، میگید انشرت الموتو به اسفارها، در ترشیح مثالی که میزنن اینه که قد انشبت الموت و اسفارها، مرگ پنجه های خودش رو فرو برد. شما مرگ رو تشبیه کردید به درنده، در عبارت شما تشبیه مرگ به درنده نیست، اما شما مرگ رو تشبیه کردید به درنده و یکی از لوازم درنده ای که لوازم مشبهان به است برای مشبهتون که مرگ هست ثابت کردید، گفتید انشبت الموت و اسفارها. در اینجا هدایت انبیا و هدایت اون هادی که به هدایت خداوند افراد رو هدایت می کند، این رو آمدید برای خود خدا ثابت کردید، یعنی خدا رو تشبیه کردید نعوذ بالله به یک کسی که او در ارتباط به بشره و بشر رو هدایت می کنه و بشر دنبال رو او است، و بعد آمدید گفتید خداوند گفت فمن تبع هدای، هدایت من رو هرگز پیروی کنند، چون انسان ها هدایت خدا رو پیروی نمی کنند، انسان ها هدایت اون هادی رو پیروی می کنند که از سنخ اون هاست، تا هادی از سنخ بشر نباشه که قابل پیروی برای بشر نیست، که من که با خدا ارتباطی ندارم، من یه ظرفیتی ندارم که بدون با خدا رابطه برقرار کنم، چون این ظرفیت و ای امکان در من نیست که بدونم با خدا رابطه برقرار کنم که هدایت خدا رو من انجام بدم. پس در واقع تبعیت من از هدایت هادی هست نه از هدایت خدا، منتها اون هادی که هدایت میکنه به هدایت خدا. لذا اینجا مرحوم علامه طباطبایی بر من این یه تعبیر استعاره ای هست، اصلش بود بگید فمن تبع هدایت الهاد الذی یهدی به هدایتی، این تعبیر رو خداوند آورده تحت عنوان فمن تبع هدایی، چون میگه این تعبیر تعبیر استعاره ایه. خب با استفاده از مطلب مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه آوردن، پس بنابراین هدایت میشه کارویژه اون هادی که به هدایت خدا داره هدایت میکند، او عبارت از مظهر حاکمیت الله، حالا یا پیغمبر است یا امام است. پس آیه دلالت میکنه برای کارویژه خاص دولت دینی و حاکمیت دینی که مظهر حاکمیت الله است، این هدایته، چون میگه فمن تبع هدای بعد فلا یذل ولا یشقا. ببینید در این فلا یذل ولا یشقا، فلا یذل تعبیر فلا یذل این گمراه نمی شود، معناش این است که بشر در زندگانی خودش داره یه راهی رو میره، این فلا یذل لازمه فلا یذل این است که بشر در مقام حرکته، در مقام راه پیمایی است، جاده ای رو داره طی می کند، در مورد کسی که در یک راه و در یک جاده و در یک حرکتی نیست عنوان گمراهی مناسبت نداره. شما هیچ وقت نمیگید به این فرض کن جماد که گمراه میشه، هیچ وقت نمیگید به ازم به حضورتون که حیوان گمراه، یا یه آدمی که یک جا نشسته، یا یه آدمی که در ازم به حضورتون مسیر حرکت نیست، نمیگید که آقا این آدم فرض بفرمید که الان در گمراه، وقتی به عنوان گمراهی میگید که این توی یه جاده ایست در حال حرکت و راه رو داره طی میکنه، یعنی در واقع فلا یذل لازمش وجود امت هست و وجود این که بشر در یه مسیری است، یه مقصدی رو میخواد برسه و در مسیر خودش در حرکت هست یا اگر پیرو هدایت خدا شد، یعنی پیرو هدایت هادی از طرف خدا شد، این فلا یضلو، این گمراه نمیشه. در واقع این لازمه فلا یضلو اثبات حرکت و اثبات راه و اثبات مقصد برای بشره. بشر مقصدی داره، موجود هدفمنده. زندگی بشر، زندگی ارزم موضوع حرکت در یک جاده و در یک راهی است. اگر ارزم موضوع بشر در راه و در حرکت نبود، لایزلو نسبت به معنا نداشت. این لازمش اثبات حرکت، اثبات راه، اثبات هدف و مقصد برای بشره که می فرماید فلایزلو، این گمراه نمیشه. پس بشری که رهرو راه است، بر اساس اون تحلیلی که ما رو امت بحث کردیم، و بشری که میخواد به یه هدف و مقصد برسه، و بشری که در حرکت در این راه هم هست، این حتما بایستی اون کسی که داره این بشر رو مدیریت میکند به عنوان مظهر حاکمیت و مظهر مدیریت الله، او هدایتی داشته باشد که این بشر گمراه نشه، هدایتش از هدایت خدا باشه. ولذا این کارویژه خاص این دولتی نمیشه، مسئله هدایت. ولا یشقا، و شقی و بدبخت هم نمیشه کسی که از این هدایت هادی پیروی کنه. خب سعادت و شقاوت بشر در چیه؟ میگن سعادت هر موجودی عبارت است در تحقق خواسته ها یا در تحقق خاصیت های واقعی و باطنی اون موجود. سعادت این اتاق، این ساختمان در چیه؟ داری که آمادگی بشه برای سکونت و به عنوان سکونت اینجا بهره برداری بشه. سعادت یک گوسفند در چیه؟ در این است که این گوسفند رو گرگ نخوره، این گوسفند هدر نره، این گوسفند نمیره، او رو ذبحش کنن، انسان او رو تغذیه کنه و سلولهای بدن گوسفند مولد سلولهای بدن یک انسان بشه. میگن سعادت هر چیزی عبارت از تحقق خاصیت اون چیز و تحقق گرایش و خواسته باطنی اون چیز. موجود با شعور هست، این بایستی خاصیت ازم به وجود اون خواسته های باطنی او تحقق پیدا کند، و اگر موجود دیگری هست، خاصیت وجودیش، تحقق خاصیت وجود هر چیز ها دون چیزه. شقاوت نقطه مقابلشه، یعنی عوض شدن، هدر رفتن، بیهوده شدن چیزی. در اصطلاحات من میگن آقا گوسفند حروم شد، مرغ حروم شدن که، یعنی دیگه این خاصیت وجودیش محقق نشد. آدم هم همینطوره، آقا داره حروم میشه آدم. آدمی که خاصیت وجودیش محقق نشود، این انسان حروم شده است، انسان عبثه، و این انسان شقی هست. عنوان انسان سعید اون انسانی است که خاصیت وجودیش محقق بشود. خب میگه اگر انسان تبعیت کنه این انزوری بنی آدم از هدایت خداوند، یا هدایت هادی که به هدایت خداوند هدایت میکند به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، در اینجا این شقی نمیشه، یعنی خاصیت وجودیش محقق میشه. خاصیت وجودی برای که محقق بشود، انسان یه موجود صاحب اراده است، یه موجودیست که با شعوره. در تحقق خاصیت وجودیش اراده و حرکت خودش دخالت داره، فرق میکنه با یه جماد، فرق میکنه با یه گیاه که اون شعور نداره، حتی با یه حیوان هم متفاوته که در تحقق خاصیت وجودیش اراده او دخالت نداشته باشه. پس چون انسان ارادهش در تحقق خاصیت وجودیش دخالت دارد، برای که شقی نشه و سعید بشود، بایستی هدایت پروردگار باشه که او رو هدایت کند که اقدام کنه برای تحقق خاصیت وجودیش. و لذا احکامی که خداوند متعال به بشر اعلام می کند، دین ادیان آسمانی و همین جمله دین مقدس اسلام، این احکامش و دستوراتش مطابقه با فطرت انسانی است. یعنی در واقع اون گرایش های باطنی انسان که عامل تحقق خاصیت انسانی است و در درون انسان به عنوان خاصه انسانی مطرحه، اینها بایستی تحقق پیدا کند و بایستی اون هدایت بشر رو راهنمایی کنه به طرف این گرایش ها، به طرف این فطرت ها و تحقق این فطرت ها، تا اینکه آدم بدبخت نشه. این فلایذلو ولایشبا. خب نکته تقریبا تکمیل عرض ما تو بخش آیه 24 هست، و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا و نحشر یوم القیامت اعما. حالا نحشر یوم القیامت اعما، خب تفسیر خودشو داره، ما بلا رو اعما نمیخوایم بحث کنیم. خب در قسمت بحث ما در قسمت اول، بخش اول آیه است. فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا. اولا نقطه مقابل تبعیت از هدایت خدا، عدم تبعیت از هدایت خدا است. این بود بگه وقتی گفتی فمن اتبع هدای فلا یذل ولا یشقا، نقطه مقابل رو بگه فمن لم یتبع و من لا یتبع هدای مثلا فان له معیشتا ضنكا. نمیگه، میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا. این ذکر در تفسیر مفسرین به معنای کتابهای آسمانی تفسیر شده. اکثر مفسر ده، بعض از مفسرین گفتن و خود مرحوم علامه طباطبایی خواسته بودن ذکر رو به همون معنای خودش معنا کنه و شروع کرده یه مقدار تحلیل کردن و توجیه کردن که اعراض عن ذکر خدا، ولی خب آخرش هم به اینجا رسیده که اعراض از ذکر خدا در صورتی محقق می شود که انسان مقررات الهی، قوانین الهی، دستورات خدا رو اجرا نکنه. باز هم میشه اعراض از ذکر همون کتاب آسمانی. یعنی بایی که ایشون خواسته من اعراض عن ذکری رو یا تحلیل کنم، از ذکر این آدم وقتی که احکام الهی رو انجام داد به یاد خدا هست، وقتی به یاد خدا نیست در این صورت احکام الهی رو انجام نمیده، پس این اعراض از ذکر محقق میشه. یعنی بازم آمده با اینکه ذکر رو اون معنای خودش گرفته و معنای لغوی گرفته، در این حال بازم با توجیه به اینکه در واقع اعراض از ذکر خدا اعراض از کتابهای آسمانی و اعراض از هدایت خداست، این مجبور شده اینجور بگه. خب ادعای رفت خودشون هم معتقد هست که مقصود از ذکر کتابهای آسمانیه، منتها میگن ما میتونیم ذکر رو به معنای لغویش هم بگیریم و اگر معنای لغویش هم بگیریم از یعنی توجیهی داره که باز برگشته به همون که علی ای حال اعراض از ذکر اعراض از دستورات الهی و هدایت الهی که همون کتابهای آسمانیه. ذکر رو بقیه مفسرین همه به معنای کتابهای آسمانی تفسیر کردن. من اعرض عن ذکری شامل همه انسان ها در همه ادیان می شود و ذکر خدا عرضم به حضورتون که اون کتاب آسمانی در مورد قرآن می فرماید نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی تعبیر از قرآن به عنوان ذکره. من اعرض عن ذکری و از اعراض از قرآن یا اعراض از کتاب آسمانی است که اون قرآن و کتاب آسمانی همون هدایت انبیا هست که در واقع هدایت خداونده. این پس در واقع من اعرض عن ذکری مقابل فمن اتبع هدای هست که لازمه اعراض عن ذکر همون عدم تبعیت از هدایت پروردگار هست، چون ذکر معنای کتابهای آسمانی است. خب اگر کسی از هدایت خدا، پس هدایت خدا هدایت شد وظیفه خدا و کار ویژه خاصه اون مظهر حاکمیت خدا که دولت دینیه تا به اینجا. حالا میگه کسی که اعراض کرد از این هدایت و کسی که از این برنامه تدوینی خدا اعراض کرد فإن له معیشة ضنكا. معیشت مشتق از عیشه. راغب اصفهانی در کتاب مفردات عیش رو معنا میکنه به معنای حیات حیوان. مطلق حیات میگه عیش نیست، عیش برای زندگی مطلق نیست. ما هم تو ترجمه های عیش رو زندگی ترجمه میکنیم، عیش معنای مطلق زندگی نیست. راغب اصفهانی میگه عیش زندگی حیوانی است، یعنی در واقع حیات خاص هست نه مطلق حیات و حیات عام. حالا این حیوان میخواد انسان باشه، میخواد ازن به حدود پرنده باشه، حشره باشه، چرنده باشه، هرچی، زندگی حیوانی که علی ای حال تفاوت بین حیوان و گیاه و ارزم به حضورتون که جماد در اون حرکت ارادی حیوان است. حیوان حس داره، گیاه و جماد حس ندارن. این حیوان متحرک بالاراده است، گیاه و جماد متحرک بالاراده نیستن. البته بعضی از فلاسفه گفتن حسم فصل حیوان نیست، حس داشتن، چون این حس رو بعضی از گیاهان هم دارن، بعضی از گلها، بعضی از درختان هم دارای حسن، لذا حس داشتن، این عرضم به حضورتون که احساس داشتن ممکنه فصل حیوان بشه، که حیوان احساس دارد، اما حس با احساس فرق میکنه. احساس عبارت از یک ارتباط درونی این موجود با موجود دیگه. این در حیوان هست، یک گاو به گوسالش محبت میورزه، یک عرضم به حضورتون که فرض بفرمایید که گوسفند به بره خودش محبت میورزه. این احساس بین بره و میش هست، بین گوساله و گاو هست. در حیوان احساس هست، اما در جماد و حیوان، در بعضی از نباتات حس ممکنه باشه، ولی احساس وجود نداره. احساس مخصوص حیوان و انسانه. خب علایالن، این تحرک بالاراده و احساس نقطه تمایز حیوان با جماد و گیاهه. و عرضم به حضورتون که زندگی که در او زندگی احساس هست، و زندگی در او زندگی حرکت بالاراده است، یعنی تمام گذران این زندگی با تصمیم و با اراده خود این موجودی است که میخواد زندگی کند، و این موجود صاحب حیات است، و احساس در زندگی حاکمه رو بهش میگن عیش. ولذا لازمه عیش انسان اجرای احساس انسان و تأمین و ارضاء احساس انسانه. یعنی در زندگی که احساس ارضا نشود و احساس تأمین نشود، این زندگی از زندگی نیست، چون زندگی حیوان درش در حیوان احساس و عرضم موضوع اراده است. چون احساس و اراده است، پس بایستی این حیوان در زندگانی خودش زندگی عیش برای که محقق بشود باید احساسش تأمین بشه و احساسش ارضا بشود. خب اینجا عرضم به حضورتون که معیشت مشتق از عیشه. معیشت مالا یتعیش و به هست، اینجوری خود راغب اصفهانی معنا میکنه، یعنی اون عواملی که عیش به وسیله اونها محقق میشود. خب میفرماید فإن له معیشتا زنکا، عواملی که برای انسان زندگی محقق میشه، زندگی انسانی محقق میشود، این عوامل در تنگنا قرار میگیره. کسی که پیرو به هدایت خدا نباشه و اعراض از ذکر پروردگار بکنه، زنگ هم اونای زیقه. در واقع معیشت با این معنایی که برای عیش کردن، کلیه عوامل دخیل در زندگی رو معیشت میگن. و معیشت زنگ نقطه مقابل توسعه در زندگی است. ببینید ما در توسعه امروز در دنیا دو نظریه داریم. نظریه اول که در واقع بر اساس او الگو بندی کردن و نظام سازی شده و اصل جریان توسعه بر او اساس مشخص شده، مسئله توسعه اقتصادیه. علا ایهالن در مدرنیته دو اندیشه به وجود آمد، یکی اندیشه سوسیالیست، یکی اندیشه لیبرالیست، و در هر دو اندیشه دترمینیسم اقتصادی به عنوان اصل، یعنی اقتصاد در هر دو اندیشه زیر بناست، هم در اندیشه سوسیالیست و هم در اندیشه لیبرالیست، و همه مسائل و شؤون زندگی انسان رو متفرع بر اقتصاد میدونن و مبتنی بر اقتصاد میدونن. البته الان این مسئله دترمینیسم اقتصادی در واقع یه نظریه فرسوده شده، کهنه شده، و حتی خود لیبرال ها هم دیگه اینو قبول ندارن، به خاطری که عقیده اونها از مسئله توسعه اقتصادی برگشته. لذا توسعه رو بهش میگن توسعه اقتصادی. زندگی انسانها و زندگی جوامع و ملل توسعهش در توسعه اقتصادیه، چون معتقد بودن اقتصاد زیر بناست. اگر انسانها چه در زندگی فردیشون چه در زندگی اجتماعیشون از نظر اقتصادی توسعه پیدا کرد زندگیشون، خب اینها عرضم به حضورتون که موفقن، انسانها زندگی با توسعه دارن. اما اگر اقتصاد توسعه نداشت، زندگی توسعه نداره. لذا توسعه در زندگی رو توسعه در اقتصاد میدونستن. هم سوسیالیست‌ها این عقیده رو داشتن، هم لیبرال‌ها این عقیده رو داشتن. منتها مسئله اختلافشون فقط در کیفیت توسعه، در اصول اینا هم یکی بودن. لیبرالیسم و سوسیالیسم اصولش یکیه در دترمینیسم اقتصادی و نظریه اونا نسبت به توسعه و رشد. اینها یه نظریه دارن، هر دوی رو قبول دارن که بایستی توسعه و رشد در حوزه اقتصاد باشه. توسعه هم توسعه اقتصادیه، رشد هم رشد اقتصادیه و قائل به دترمینیسم و زیربنایی اقتصاد هم هستن. و منتها تفاوتشون در این است که حالا راه این توسعه چیه. اختلافشون در راه که آیا با مالکیت فردی اقتصاد جمعی توسعه پیدا می کند، یعنی از راه توسعه اقتصاد فردی ما به اقتصاد جمعی میرسیم، یا نه اصلا باید مالکیت فردی ملغا بشه و توسعه فردی، توسعه زندگی فردی تابع توسعه زندگی اقتصادی جمعی است. از اینجا اختلاف پیدا کردن و از اینجا هم جدا شدن. ولی در اصل اینکه توسعه اقتصادیه و در اصل دترمینیسم اقتصادی لیبرالیسم و سوسیالیسم با هم اختلافی ندارن. خب بنابراین پس این یه نظریه بوده، توسعه اقتصادی. اخیراً مثلا بعد فروپاشی شوروی و به اصطلاح سقوط کمونیسم و سوسیالیسم، در واقع لیبرال ها هم در نظریهشون در توسعه یه مقداری فرق کرده. آمدن میگن توسعه اقتصادی در توسعه زندگی کفایت نمی کنن. اگر مردم و جامعه اینها زنده اقتصادشون توسعه پیدا کرد، این به اون معنا نیست که زندگانی اونها توسعه پیدا کرده. چون ما میبینیم در جوامع پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی، در این جوامع مشکلات زندگی فوق العاده زیاده. اصلا رفاه و امنیت در این جامعه توسعه پیدا نمی کند، با اینکه توسعه اقتصادی دارن. نه در امنیت توسعه دارن، نه در رفاه توسعه دارن. اینا هم مادی هستن دیگه، خدا رو قبول ندارن. در این حال در زندگی بشر به امنیت و رفاه قائلن، که انسان در زندگی باید امنیت و رفاه داشته باشه. اگر امنیت و رفاه نداشت، این در زندگی خوشبخت نیست. خب پس برای امنیت و رفاه رو جزء عیش میدانن، جزء اون زندگی میدانن که بایستی برای یک انسان تأمین بشود. خودشون به این جنبندی رسیدن که در توسعه اقتصادی امنیت و رفاه وجود نداره. و ما میبینیم در بسیاری از کشورهایی که از در اقتصادی توسعه یافته هستند، در اون کشورها امنیت کامل موجود نیست، رفاه کامل هم وجود نیست. لذا اخیرا خود اونا نظرشون برگشته، میگن ما باید به جای توسعه اقتصادی بیایم رو توسعه انسانی اقدام کنیم و راههای توسعه انسانی رو پیدا کنیم. خدا انسانی که اونا قائلن، اما انسان مادیه. یعنی توسعه در تمام ابعاد زندگی مادی انسان، نه تنها در حوزه اقتصاد فقط. لذا الان توی نظریه پردازان غربی در بحث توسعه دیگه خیلی، یعنی تمام نظریات رفت روی نقد توسعه اقتصادی و همه آمد روی مسئله توسعه انسانی، توسعه اقتصادی تا اون زمانی که در توسعه انسانی نقش دارد، یعنی در تأمین امنیت و رفاه نقش دارد، توسعه اقتصادی لازمه. بیشتر از اونه که بخواد فقط اقتصاد هدف قرار بگیره و در خط توسعه اقتصادی بشر سعی کنه، امنیت و رفاهش در مخاطره میفته. این نظریه است که خود اینا اخیرا رسیدن و لذا دیگه توسعه اقتصادی جاشو داده به توسعه انسانی. خب این توسعه انسانی رو ما هم قبول داریم. خداوند فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این در واقع همون توسعه انسانیه. برکات آسمان و زمین یعنی انسان رو ارزم در زندگانی انسان رو توسعه میده. از توسعه انسانی ما در قرآن تعبیر داریم برکات لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. حالا روی آیه ما بحث نداریم، واقعا روی آیه بحث اونجا از اصل بحثمون رو میمونیم. پس بنابراین توسعه انسانی رو ما قبول داریم، منتها با اون مفهومی که ما برای انسان قائلیم. چون در انسان شناسی عرض کردیم انسان شناسی الهی با انسان شناسی اومانیست فرق میکنه. انسان شناسی اومانیسم این است که در عرصه وجود و هستی بالاتر از انسان هیچی نیست و همه چی برای انسانه. توسعه انسانی بر مبنای تعریف انسان در اومانیسمه که غربی ها قائل شدن و اخیرا نظریه توسعه انسانی جای نظریه توسعه اقتصادی داره ارزم جا میفته. اونا انسان اومانیستی رو میگن. این توسعه انسانی رو ما قبول داریم، اما انسان الهی نه انسان اومانیستی. بر حسب اون تفسیری که ما برای انسان قائلیم این توسعه انسانی در زندگی بود باشه. و این فتحنا علیهم برکات من السماء والارض همون توسعه انسانی با مفهوم انسان در انسان الهی است، نه با مفهوم انسان در انسان اومانیستی. نقطه مقابل توسعه انسانی معیشت زنگه. یعنی وقتی معیشت زنگ شد، چون معیشت عیش ما عیش انسانی است، زندگانی انسانی، تنها زندگی انسان در یک بستر میولات و نفسانیات و امنیت و رفاه و خوشی تنها نیست. زندگانی انسانی زندگی حرکته، حرکت برای رسیدن به نقطه هدفی و نقطه مقصد خداگونگیه. زندگی انسانی رو اگر ما اینجوری تعریف کردیم، توسعه در زندگی، توسعه انسانی میشه تأمین وسائل و امکاناتی که در این مسیر حرکت ما رو کمک کنه و ما امکاناتی حرکت، امکانات این تعالی، امکاناتی پیشرفت رو روز به روز بهتر و کاملتر کنیم. معیشت زنگ نقطه مقابلشه. معیشت زنگ این است که امکانات حرکتی از ما گرفته بشود، امکانات تعالی از ما گرفته بشود، نتوانیم استعدادات انسانی رو در جهت این حرکت متعالی به سوی نقطه هدفی کاملا پیش ببریم. این میشه معیشت زنگ از نظر ما. معیشت زنگ از دیدگاه کسانی که قائل به انسان و اومانیستی هستند به این است که مسائل تأمین کننده امنیت، رفاه، گذران، زندگی و معیشت اینها در تنگنا قرار بگیره، اینها توسعه نداشته باشه. اعراض از ذکر خدا، یعنی اعراض از هدایت خدا، اعراض از برنامه های مدون آسمانی پروردگار، هر دو معیشت رو، یعنی هر دو معنایی که ما برای معیشت بگیریم به هر دو معنا تنگنا ایجاد میکنه. یعنی هم در تأمین رفاه، امنیت و مسائل معیشتی زندگی مادی ما تنگی ایجاد میکند، هم در مسیر حرکت ما در نقطه تعالی و رسیدن به نقطه کمال انسانی ما تنگنا ایجاد می کند. یعنی او امکانات رو از ما می گیره، او امکانات رو محدود می کنه برای ما. فإن له معیشتا زنگا معناش اینه، چون ما از هدایت خدا، این خدایی که ما رو هدایت می کنه یا این انبیا که ما رو هدایت می کنن به هدایت پروردگار، تنها هدایت در جریان رسیدن به نقطه ارزم سعادت اخروی که نیست. هدایت اینها شامل تمام شؤون زندگی مادی ما هست. اصلا ما یه زندگی بیشتر نداریم، ما دو زندگی نداریم، یه زندگی تو دنیا، زندگی آخرت، ما یه زندگی داریم. این زندگی ما دو بخش دارد، یه بخش گذار دارد، یه بخش ثبات دارد. بخش گذارش زندگانی این جهانی است، بخش ثبات زندگانی اون جهانی است. ما یه زندگی داریم، یعنی زندگی ما از لحظه ولادت شروع شده و داره میره جلو. یه بخش گذار داریم که در حرکتیم، سیر میکنیم تا برسیم به نقطه هدفی خلقت. به اون نقطه که رسیدیم، در اون نقطه زندگی ما ثابت میشه و در اون نقطه زندگی ما مستقر میشود، مثل آبی که از چشمه در آمده در رودخانه جریان پیدا میکنه تا به دریا برسه، وقتی به دریا رسیده یه جریان نداره، ثبات داره. اونجا انسان زندگیش وقتی از لحظه ولادت شروع شد، مرحله گذار دوران رودخانه‌ایشو طی می‌کند تا لحظه مرگ. به مرگ رسید ثبات پیدا می‌کنه. حالا بعض ما اینکه ثبات او زندگی چجور باشه بستگی داره به اینکه چجور بخش گذار رو رد شده. هر جور بخش گذار رو رد شده باشد، ثبات به همون شکل برای خود شکل میگیرد، یا ارزم بزرگ در اعلی علیین جنانه، یا در اسفل السافلین و درک دوزخه. همون شکل این مرحله ثبات زندگی ما شکل میگیره. خب پس بنابراین زندگی یکیه، معیشت ما یعنی گذار ما در این بخش خب بستگی دارد به اینکه هم اقتصاد ما تأمین بشه، هم امنیت ما تأمین بشه، هم رفاه ما تأمین بشه، هم لذائز ما در مسیر صحیح تأمین بشه و هم سیر ما تأمین بشود. این میشه برای ما معیشت. این معیشت اگر من تابع هدایت خدا شدم، جامعه تابع هدایت خدا شد که همون هدایت انبیا و هدایت کارویژه خاص مظهر حاکمیت الله است، من زندگیم زندگی توسعه یافته است، و الا معیشتم معیشت زنگه، زندگی میشه ضد توسعه. خب الان همه اندیشه‌های سیاسی میگن بزرگترین وظیفه‌کارویژه دولت، در اون بحث مدیریت اقتصادی هم خوندیم، بزرگترین کار ویژه دولت مسئله تأمین توسعه انسانی در زندگیه. اونایی که قائل به توسعه اقتصادی بودن میگن تأمین توسعه اقتصادی، اونایی که قائل به توسعه انسانی میگن تأمین توسعه انسانی. خب اگر بنا شد کار ویژه دولت واقعا تأمین توسعه انسانی در زندگی باشد، باید حتما این کار ویژه دولت هدایت باشه، ما رو هدایت کند به طرف تمام اون اصول، اون استعدادها، اون ذخایر وجودیمون و اون منابعی که در طبیعت وجود داره که ما بتوانیم همه اینها رو در توسعه انسانی زندگی خودمون استفاده کنیم. اگر از این هدایت پیروی کردیم، از این ارزم بزرگ ارشاد حاکمیت جامعه که مظهر حاکمیت اللهه، ما زندگی توسعه یافته داریم. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. خب اینم آیه 123 سوره طه که آیه 25 سوره یونس رو ما امروز بخونیم که نرسیدیم، ان شاء الله. ان شاء الله.